انقلاب روسیه بازگردیم، در خدمت شما هستیم.
سالهای 1914 تا 1918 میلادی برای بعضی از کشورهای جهان سال پرآشوبی بود. سالهای جنگی که بعدها به اشتباه جنگ جهانی اول نامیده شد، در حالی که فقط 26 کشور درگیر اون شدند. یکی از این کشورها روسیه تزاری بود که هرچه بیشتر این جنگ طول کشید، مردمش بیشتر به ورطه فقر و فلاکت افتادند. خانم زهرا آل آقا پژوهشگر تاریخ روسیه:
مردم که طبقه گسترده از جامعه رو تشکیل میدادن، طعم تلخ این سرمایه‌داری رو چشیدن و یه شکاف عظیم طبقاتی وجود داشت در اون تاریخ و کارگران واقعا به شدت وضعیت اسفباری داشتن که حتی زنان باردار و حتی کودکان خردسال هم مجبورن ساعت‌ها تو کارخونه‌ها کار بکنن. پس نیاز داشتن یک، در واقع نیاز به یه منجی داشتن و تو این فضای نارضایتی عمومی تفکرات سوسیالیستی رشد کرد و در ادامه میشه گفت به نوعی سوء استفاده از فطرت عدالت خواه و عدالت طلب مردم بود. یعنی مارکسیسم اومد تو این فضا خودش رو در واقع دایه‌دار حمایت از کارگران معرفی کرد. اما جالبه بدونید اینا همه بحثای درون حزبی بود، یعنی هیچ منفعتی برای کارگران تو اون تاریخ نداشت.
بله، سال 1917 میلادی که مقارن با 1295 شمسی بود، صفای طولانی نون و نبود آرد مردم روسیه رو به تنگ آورده بود، تا جایی که در فوریه این سال مردم دست به شورش و غارت نونوایا زدن. کم کم دامنه اعتراضات بالا گرفت و اعتصابای گسترده کارگری در پترزبورگ رو رقم زد و به دستور فرماندار نظامی پترزبورگ تظاهر کنندگان به رگبار مسلسل بسته شدند. خانم نازنین آقایی پژوهشگر انقلاب روسیه:
در روسیه، پهناورترین کشور جهان و جزو 10 کشور پرجمعیت دنیا و از نظر زمانی درست در یک بزنگاه تاریخی، انسان قرن بیستومی که به دنبال منجی میگرده که از این سیر ظلم تاریخی نجات پیدا کنه، با نظام تحلیلی به نام سوسیالیسم روبرو میشه که به خاطر اشتراک صرفا لفظی گفتمان سوسیالیستی با واژگان فطری مثل عدالت، مساوات، نفی ظلم تاریخی بر بشر و اشتباه اون رو انتخاب میکنه.
این اشتباه مردم در تشخیص درست مفاهیم، پای شاهزاده های روسی داعیه دار حمایت از مردم رو هم به ماجرا باز کرد تا آخرین تزار روسیه رو از تخت سلطنت به پایین بکشن. این اتفاق افتاد و حکومتی متشکل از دولت موقت و نمایندگان شوراهای کارگری قدرت رو در روسیه به دست گرفت. این انقلاب که خیلی سریع و با خونریزی کم به ثمر رسید، انقلاب فوریه 1917 یا به طور خلاصه انقلاب فوریه نامیده شد. ماجرای انقلاب روسیه به همینجا ختم نشد. کشمکش ریاست و رقابت‌های حزبی سیاسی مردم رو به خواسته‌هاشون نرسوند و هرج و مرج بیشتر از قبل فقر و بیکاری براشون آورد، تا اینکه حزب کمونیست روسیه به رهبری ولادیمیر ایلیچ لنین با تکیه بر نفوذش بین کارگرها و سربازا اکتبر 1917 قیام مسلحانه کرد و دولت اتحادیه جماهیر شوروی سوسیالیستی رو تشکیل داد. خودش هم رئیس این دولت شد. استالین هم که از سفاکترین رهبران دولت شوروی بود، وزیر امور ملیت‌ها و اقوام شد. خانم نازنین آقایی:
ما در انقلاب شوروی یک حیات 74 ساله‌ای داریم که متشکل از 7 پیشواز که از بنیانگذار آن لنین 7 سال شروع میشه، استالین 28 سال، نیکیتا خروشوف 7 سال، لئونید برژنوف 18 سال، دو دوره کوتاه مدت یوری آندروپوف 15 ماهه و کنستانتین چرننکو 13 ماهه و میخائیل گورباچوف 7 سال و نهایتاً فروپاشی.
یکی از تأثیرات این انقلاب بر کشور ما این بود که لنین تمام قراردادهای روسیه تزاری با کشورهای خارجی از جمله ایران رو لغو کرد که با نگاهی ساده انگارانه میشه اون رو رسمیت بخشی به استقلال ایران دونست. استقلالی که مدتی بعد با اشغال گیلان به دست ارتش روسیه عملاً از بین رفت تا به جای دولت میرزا کوچک خان برای پس گرفتن اون قیام کنه. انقلاب اکتبر روسیه اگرچه به خواست و اراده مردم شکل گرفت، ولی به دست عده‌ای خاص مصادره شد و مردم از اون هیچ سودی نبردن.
اون کسانی که تاریخ انقلاب‌های دنیا رو خوندن میدانند که انقلاب‌ها در کشورهایی که انقلاب‌های بزرگ در آنها به وجود آمد چه فجایعی ایجاد کرد و همه اون انقلاب‌ها هم یا بیشترین اونها و مهمترین اونها منتهی شدن به دیکتاتوری‌های سیاه. انقلاب فرانسه در دو قرن قبل، انقلاب روسیه شوروی در یک قرن قبل، انقلاب‌هایی که به شکل کودتا و امثال اونها به وجود می آمد، همه و همه حقوق مردم را پایمال کرد، دموکراسی ها را متوقف کرد، آراء مردم را به کلی نادیده گرفت.
خب ممنون و متشکرم از همکار خوبمون آقای حسن حیدرزاده که این بسته صوتی رو آماده کردن و ممنونم از جناب استاد فلاح‌زاده که امروز همراه ما بودن. تا سلامی دوباره، خداوند یار و نگهدار شما.
زیر سقف آسمان نقره پوش، سرهای سخت پوش، با هم در مسیر سرنوشت تا بماند این وطن، تا به روی دین بهش، در مسیر سرنوشت تا بماند این وطن، تا به روی دین بهش.
ساعت 3:36 هست و ما همچنان در خدمتتون هستیم از پخش شبکه رادیویی معارف. دوستان عزیز، برنامه دیار سلمان رو شنیدید و تکرار این برنامه ساعت 15:30 امروز خواهد بود. امیدوارم که مرتوجهتون قرار گرفته باشه. اما مکارم خوبان به مدت 20 و صحبت‌های آیت الله مکارم شیرازی تقدیمتون خواهد شد با این موضوع: همه چیز عالم واعظ است. بفرمایید.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
از جذبه مکارم خوبان روزگار،
مکارم خوبان
آین زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحثمون در این بود که خداوند واعظان فراوانی برای ما فراهم ساخته تا بتوانیم این راه پر فراز و نشیب اخلاق انسانی اسلامی رو بپیمایی. هفتمین واعظ این بود که همه عالم برای شما موعظه می کنن، در دیوار، زمین و آسمان، پرندگان، حیوانات، برگهای درختان، دانه های باران، ستاره های آسمان، همه واعظ شما هستن. این سخن رو من عرض نکردم کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام بود که می فرمود فی کل شیئن موعظتون و عبرتون لذب لب و اعتبار، همه چیز موعظه دارد، همه چیز عبرت دارد برای کسانی که عقل کافی و چشم عبرت بین داشته باشند. و کلامی هم از موسی بن جعفر سلام الله علیه بود که خطاب به هارون الرشید فرمود هر چیزی که چشم تو آن رو میبیند اون برای تو موعظه است. حالا در اینجا این سؤال رو ما پیش میاریم که آیا این همه چیز، آیا ظالمان و فاسقان و مشرکان و آدم های بدم شامل میشه؟ اونا میتونن نقش واعظ در ما داشته باشن یا نه؟ جواب این است استثنا نداره، اونا زندگانیشون واعظی. ضرب المثل معروفی رو فراموش نکرده اید، گفتن ادب را از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. دیدم اونها بی ادب بودند و چه آثار بدی نتیجه گرفتند، من ادب را از اونها یاد گرفتم. یعنی اونا توانستند واعظی برای من بشوند. قرآن مجید در آیات متعددی اشاره به این حقیقت کرده، از جمله در آیه 10 سوره محمد، افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیهم وللکافرین امثالها. آیا اینها سیر در زمین نکردن ببینن عاقبت کسانی که قبل از آنها بودند و راه خلاف را پیمودن به کجا رسید؟ دمر الله علیهم، اونها را خدا در هم کوبید و نابود کرد. وللکافرین امثالها، یعنی درس عبرتیست برای شما، یعنی زندگی اونا تبدیل به یه واعظ میشه برای شما. ببینید ما به کجا رسیدیم، شما از این راه نرم. آیه 46 سوره حج را هم عرض کنم، افلم یسیرو فی الارض، این سیر در ارض از نظر اسلامی موضوع بسیار مهمی است، در آیات متعدد بهش اشاره شده. این همین چیزیست که امروز افراد به عنوان این که میخواهند دیدن کنن از شهرهای مختلف و مناطق مختلف و سیر در عرض می کنن. اما اون سیر عرضی که قرآن میگه با سیر عرضی که اینا میگن تفاوت داره. اینا میرن مناظر دیدنی را ببینن، زیبایی ها را ببینن، تاریخی ها را ببینن. قرآن میگه سیر در عرض کنید، عبرت ها را ببینن. خیلی تفاوت است. آیا سیر در عرض نکردن؟ نتیجه سیر در عرض قرآن میگه تکون لهم قلوب یعقلون بها، قلب شما رو بیدار میکنه. با این سیر در عرض فکر شما به راه میفته. او آذان یسمعون بها، گوش شما شنوا میشه با پیام هایی که از امت های پیشین شما میشنوید. بعد میفرماید فانها لا تعمل ابصار، این چشم سر نابیناییش مهم نیست، ولكن تعمل قلوب التي فی الصدور. چشم باطن که نابینا بشه اون بدبختیه. شما یه نگاه به تاریخ کنید، فرعون ها آمدن، اونا هم واعظ ما بودن، شداده ها و نمرود ها آمدن واعظ ما بودن، حجاج ها و امثال اونها آمدن، اونا واعظان ما بودن. بعضی هاشون که در زمان خودمون دیدیم مانند صدام ها عاقبت کارشون به کجا رسید، چه رقم دستگیرشون کردن، چه رقم اعدامش کردن، با چه ذلتی. اون خیلی برای خودش عزت قائل بود، خداوندم با ذلیل ترین حالت اون رو در هم کوبید. اینا واعظ نیستن، اینا واعظان ما هستن. قرآن مجید نمونه های متعددی میگه، من میخوام یه نمونه شو عرض کنم و یه مقدار تفسیر کنم. و اون نمونه زندگی قارونه. در اواخر سوره قصص 7 آیه داریم، از آیه 76 شروع میشه تا 82، 76 تا 85 تا آیه، آیه 81 82 هم زمین میشه 7 آیه. در این 7 آیه به اندازه 7 تا کتاب مطلب در باب هست که خداوند زندگی او رو برای ما بیان کرده و آخرش هم میگه چه رقم موعظه کرد. من یه مقدار این آیات رو خدمتتون تفسیر کنم. از اینجا شروع میشه، ان قارون کان من قوم موسی. اولا قارون از فرعونیان نبود، از قوم موسی بود، با فرعونیان ساخته بود. چرا؟ چراش هم عرض میکنم. فبقا علیهم، نسبت به بنی اسرائیل و قوم موسی ستم کرد. و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوع بالعصبة اولی القوة. خدا می فرماد اینقدر گنج بهش داده بودیم، کلید گنج ها را چندین نفر نیرومند باید حمل و نقل کنند. یه نفر نمیتونست. کلیدا چقدر بوده؟ خب حالا یه کمی از کلید معمولی بزرگتر بوده. کلید یک کیلویی که نبوده، کلید معلومه. چقدر گنج داشتی که کلیدهاش رو روی هم میریختید، چندین مرد قوی پیکر باید اینا رو جا به جا کنه. این گنج هایو از قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. قوم موسی به قارون گفتن اینقدر شادی تو همه با قرآن، فرح در قرآن به معنی هر رقم تفریح نیست. فرح در قرآن غالبا استعمال میشه اون خوشحالی هایی که از سر غرور و تکبر و مستی ثروت و مقام حاصل میشه، اینو قرآن فرح میگه. بهش گفتن لا تفرح، اینقدر شادی توأمه با غرور مستی نکن. ان الله دای ابال فرحی، خدای همچه آدم های دوست نداره. بعد 4 تا سفارش کردم، کیا؟ دانایان بنی اسرائیل به قارون 4 تا سفارش کردن که این 4 تا امروزم به تمام ثروتمندان پر درآمده خرمال، این 4 تا سفارش الان به اینها میشه. سفارش اول، وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره. قارون به وسیله این ثروت ناپایدار سرمایه پایدار روز قیامت برای خودت فراهم کن. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، تو می توانی با یه چیزی ناپایداری یه ثروت پایدار عظیمی در قیامت برای خودت فراهم کنی. این سفارش اول. سفارش دوم که خیلی مهمه، ولا تنس نصیبک من الدنیا، نصیب تو از دنیا فراموش نکن. تو خیال میکنی این گنج هایی که داری چقدرش مصرف میشه، چقدر لباس میگوشی، چقدر کاخ میتونی توی زندگی کنی، چقدر غذای رنگ و رنگ میتونی بخوری. مصرف انسان یه مصرف محدودی، این همه برای چی؟ این واقعا یه مطلبه که این سوال از همه ثروتمندانی که هزاران میلیارد از راه‌های نامشروع از خزانه مملکت از ثروت‌های مردم اینا و همراه خودشون میخوان. لا تنس نصیبک من الدنیا، نصیبت از دنیا فراموش نکن. فردا هم که میخواهی بروی مردم میگن سهم انسان یک کفنی که با خودش میبری، ولی بعضی ها اون یک کفن رو هم نمیبرن. یه آقایی بود خیلی ثروتمند در تهران، از کنار این جاده حراز عبور میکرد، ماشینش واژگون شد تو دره، تو یک نهر آب بزرگی اونجا هست. هرچه دنبال این گشتن پیداش نکردن. پسرش قواسا فرستاد که یا فرستاد اینها. خیلی هم برای جنازه پدر شاد دلش نسوخته بود، میخواست اثبات کنی که این مرده که من وارثشم. من گفتم این که میگن هر کسی یک کفن میبره، این بیچاره کفن رو هم نبود، کفن رو هم با خودش نبود. ولا تنس نصیبک من الدنیا، باید به همه اینا بگید سهمیه شما چقدر خیال میکنی هست، از این اموال چقدرش میتونی مصرف کنی، چقدرش برای بچه‌ت نود میتونی مصرف کنی. از همه اینها زیادتره. نصیحت سوم، و احسن کما احسن الله الیک. هر کدام از این نصایح چارگانه از یه زاویه نگاه میکنه. خدا به تو خوبی کرده، خب تو هم به مردم خوبی کن. وقتی که میبینی خدا به تو خوبی کرده، همه این خوبی هایی که به تو کرده مال تو نیست، تو وکیل عده‌ای از افراد ناتوان و دردمند و نیازمندی. اگر خوب از خوبی کردن خدا، تو هم خوبی کن دیگه. و احسن کما احسن الله الیک. آخرش هیچ کار نمی کنی، آخرت رو با این دنیا تهیه نمی کنی، به مردم نیکی نمی کنی. لااقل ولا تبقى الفساد فی الارض، فساد نکن. و چه فسادهای این قارون کرد. در تاریخ دارد موسی بن عمران فرستاد دنبالش، این همه مال داری بیا زکات اموالتو بده. حساب کردید مبلغ هنگفتی میشه. موسی میخواد از من زکات بگیره، من چنان آبرویشو ببرم که دیگه این فکرها به مغزش نیاد. معروفه زن بدکاره ای را دید، مبلغ مهمی بهش وعده داد، گفت بیا تو مجلس موسی وقتی نصیحت میکنه، به مردم میگه کار بد نکنید، عمل منافی افت نکنید، بنان شو بگو اگر خودت کرده باشی چی، همون جا آبروش ببن. این زن بدکاره قبول کرد و آمد و موسی داشت نصیحت میکرد و میگو مردم مراقب باشید، شیطان شما را فریب ندهد، آلوده اعمال منافی افت نشوید. به کسی گفت ولو خودت باشی؟ تعجب کرد موسی. بعد صدا زدن زن بدکاره بلند بشه شهادت بدهد که بعد موسی هم انحراف پیدا کرد. زن که بلند شد موسی گفت از خدا بترس، اون چی میدانی بگو. این زن لرزید، گفت ایها الناس، به من وعده پولی داده بودم که دامان موسی رو آلوده بگم هست. من قسم میخورم که موسی هیچ خطایی نکرد. کار قارون رسید به اینجا که پیغمبر خدا رو میخواد به عمل منافی فرد متهم کنه. فرمان عذابش اینجا صادر شد. تا اینجا دیگه آمدی دیگه از اینجا نمیتونی فراتر بری. بعد قرآن مجید در اینجا میفرماید که وقتی صفات به سفارش کردن، به مردم نیکی بکن، دار آخرت رو انتخاب بکن، فساد در عرض نکن، گفت شما خیال میکنی میگی خدا اینا به من داده، من بر اثر لیاقت خودم. حالا انما اوتیتو علا علم اندی، علوم و دانشهایی بیش من بوده که بر اثر اون علوم و دانشها این ثروت ها رو فراهم کردم. شما میگی خدا داده؟ امیدواریم انشاءالله از این واعظانی که هست پند بگیریم و راهمون رو به سوی خدا و اخلاق فاضله انشاءالله بکشاییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، سرگاهتون به خیر باشه. از پخش رادیو معارف در خدمتتون هستیم. مکارم خوبان رو شنیدید و صحبت‌های آیت الله مکارم شیرازی. اما در این ایام محرم و سوگواری، هر سحرگاه لحظات و دقایقی روزه تقدیمتون میشه و از رادیو محرم میشنویم به مدت 30 دقیقه. دوستان با هم بگن اگر ارتباطمون برقرار هست بریم بله به رادیو محرم و 30 دقیقه همراه باشیم با ذکر در واقع کربلای معلا و عاشورا.
زینب بی قرار برده آسایشم، زینب بی قرار.
کار مهمتر ابو عبدالله آماده کردن زینبه. این خیلی از کارهای اساسی، از احسان، کارهای زیبای حسین برخوردی که با زینب داره. حالا بعد زینب چقدر آماده بشه؟ بار رو دوش زینبه، حتی حفظ علی ابن الحسین به عهده زینبه، حفظ امامت به عهده زینبه. این تعهد زینبه که قرار اولیه رو از شوهرش گرفته که با حسین بره. حضرت در طی راه گذشته از این زمینه ها مشغول تو خیمه هستن، مشغول تعمیر هستن. شب عاشوراست، شعری میکنن یا ده افن لکم خلیلی کم رکب اشراق و الاسیل. میگه زنی روزگار، تو صبح و شب انگام طلوع و غروب چقدر دوستای خودتو نابود کردی. زینب گوش میده، بیشتر گوش میده، داد میزنه. برادر چی میگی؟ مگر تو دست شستی از زندگی؟ حضرت بهش میگن تعز به عزا الله، تو با خدا آرام بگیر، گذشته ها رو تو از دست دون، رنج ها رو بردی، مصیبت ها رو تحمل کردی. آماده کردن زینب یکی از کارهای زیبای ابا عبدالله. بعد چه کوهی، چه دریایی، چه آتشی، چه شوری در زینب رید. چه کرد زینب؟ چه کرد؟ تو حوادث کربلا و بعد از کربلا هر جا میره حضور زینب رو میبینی. اگر شم رو سیره ابا عبدالله نشسته زینب اون لحظه ای که حسین نگاهش بین نهر القمه و خیام حرم تقسیم میشه، زینب پسو بود. وقتی میبینه ابوالفضل تیکه تیکه تو دست دشمن افتاده، زینب حضور داره. سر علی اکبر زینب حضور داره، بالای سر قاسم زینب پسو. چرا رنجی رو با حسین مستانه سر نکشیدید خواهر؟
حبیبی حسین، حبيبي حسين نور العيون.
وقتی ما می توانیم